بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتبقى له فيها كريما. هذه روح ملكوت الإمام الواحد و شهدای علم آن اسلام صلواتی اهدان قبل از هر چیز تا رسیدن میلاد مسئول مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی الله المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ابراهیم الافداد و مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت هست. موضوعی که تعیین شده اعلام فرموده بودن موضوع آفتهای آرمانخواهی. عنوان آرمانخواهی یک مفهوم تقریبا جدیدی است که به احتمال قوی از ادبیات غربی ترجمه شده. ما در ادبیات دینی خودمون ادبیات قرآنی، روایی، اخلاقی اسلامی تعبیرات دیگری داریم. چند تا تعبیر است که امروز در ادبیات ما رایج شده، به احتمال قریب بعدش که مطمئنم برداشتم احتمال قریب میدم که ترجمه واجه های فرنگی. یکیش معنویت، شما از اول تا آخر قرآن رو جایی بگردید یک کلمه به اسم معنویت پیدا نمی کنید. اگه 100,000 حدیث هم زیر رو کنید کلمه معنویت توش پیدا نمی کنید. تمام کتب فقهی، اخلاقی، سیاسی اسلام هم بررسی کنیم این کلمه معنویت توش پیدا نمی‌کنیم. این ترجمه واژه‌های فرنگی است که امروز به کار می‌ریم. البته ترجمه کردن اشکالی نداریم، ولی وقتی ترجمه میشه یک بار معنایی در اون لغت داره که عیناً منتقل نمیشه به این. در جای این کلمه که به کار میره این کلمه هم یک ویژگی‌های خاصی داره که در ترجمهش منعکس نمیشه. به همین دلیل است که ترجمه قرآن رو قرآن نمیدونه. به هر حال آرمان‌خواهی که معادلش در زبان‌های اروپایی ایدئالیسم اخلاقی به کار میره، معناش این است که اشخاص غیر از خواسته های متغیر و زودگذر یک خواسته های ثابت متعالی داشته باشن، ایدئال های اخلاقی برای خودشون قائل باشن و سعی کنن که برای رسیدن به اونها تلاش کنن. اون چه از این تعبیرات در نظر دارن اینه که مردم دو دسته هستن. حالا دو دسته از لحاظ قطبندی، ولی بین دو قطب مراتب مختلفی هست. یه دسته مردم هستن که تابع احساساتشون هستن. احساسشون یعنی حالات زودگذری که پیدا میشه براشون. شاد میشن یه حرکتی انجام میدن، غمگین میشن یه حرکتی انجام میدن، غریزه جنسیشون تحریک میشه یا حرکتی انجام میده، فکر بعدش دیگه نمیده. ولی کسانی هستن که آرمانهایی برای خودشون دارن که سعی میکنن در زندگی به اونها برسن، ولی اون که بسیاری از خواسته هاشون رو زیر پا بگذاره. یک هدف های کوتاه و زود گذر اکتفا نمی کنه. ما در اسلام در قطع‌بندی بین گروه های اجتماعی از نظر ارزشی به اصطلاح و اخلاقی تعبیرات نظیر متقین و فجار داریم. قرآن مردم ها اینجور تقسیم میکنه، هم نجعل المتقین کالفجار. با وقت متقین هم اوصافی براشون ذکر میشه، مقسمین، صابرین، مؤمنین، اهل یقین، موقنین. جامعه همه اینا شخص متقی است، در مقابلش فاجر یعنی بیبندبار، ول، هرچه دلش میخواد انجام میده. تقیدی به یا ارزش های مطلق و ثابتی نداره. فاجر یعنی دریده، یعنی کسی که پیش روی خودش را باز می‌بینه، هر کاری می‌خواد انجام. متقی یعنی کسی که خودش را نگه می‌داره، مراقبت می‌کنه، پرهیز می‌کنه از بعضی چیزا، بلکه را ملتزم متعهده که انجام بده. این تقسیم این را به ذهن میاره که آدمیان بعضی هاشون هستن که تابع شرایط خاص متغیر هستن، هدف ثابتی یا هدف متعاری ندارن. اینه که هرچی پیش آید خوش آید. گرسنه شد که فکر کنی که غذا بخوره، حالا چی باشه، از کجا باشه، حلال باشه، حرام باشه، اینا مهم نیست، عمده اینه که لذت ببره، خوشش. غریزه جنسی اقتضا میکنه که این غریزه رو ارضا بکنه، حالا از هر راهی شد، حلال شد، حرام شد، حالاش تفاوتی نداره. اما متقی نه، خواسته هاش را برایش قید و بند قائله، چارچوب قائله، ضابطه قائله، سعی میکنه همه خواسته هاش را در قالب ضوابط معینی که طبعا دین برایشون ارزش حالا قائل هست در چارچوب اونها انجام. به هر حال ما بگیم منظور از آرمان خواه یعنی کسانی که در قرآن به نام متقی نامیده میشه. و این ایام، ایام تولد امام المتقین است. اینا چه کسانی هستن؟ خب اوصاف خاصی دارن که الان موضوع بحث ما نیست، وارد نمیشیم، همه میدونیم. کسانی که میخوان به ارزش‌های متعالی برسن، میخوان ترقی کنن از لحاظ معنویت به اصطلاح، تصمیم گرفتن که خودشون ها جمع جور کنن و هر چیزی به حرفایی دست نزنن، به هر جایی نرن، هر حرفی نزنن. اینها بعد از اینکه تصمیم گرفتن و بنا گذاشتن که خودشون کنترل کنن، حالا کنترل هم واژه فرنگی است، اما به هر حال تو ادبیات ما مثل فارسی شده، اونا که تصمیم گرفتن خودشون کنترل کنن در یک چارچوب خداپسند، اینها در عمل مواجه با مشکلاتی میشن، چیزهایی باعث میشه که نتونن راه خودشون را ادامه بدن، پیش ببرن، به سرانجام برسن، خواه در مسائل فردیشون، خواه در مسائل خانوادگی و خواه در مسائل اجتماعی بزرگ. بحث سر اینه که چه موانعی موجب میشه که کسانی که در سر خودسازی هستن، در سر کسب تقوا هستن، در سر عروج به ملکوت هستن، چی مانعشون میشه که کارشون رو درست انجام ندن؟ و طبعا وقتی در مسائل اجتماعی هم میخوان ارزش ها رو پیاده کنن در جامعه، هم خودشون ملتزم باشن، هم دیگران رو سوق بدن، به طرف اون ارزش ها، اون ارزش ها در جامعه نمود داشته باشه، پیاده بشه، یه چیزایی مانع میشه. چی هست اینا میتونیم کنیم؟ خب یه راه این است که ما با روش استقراء شروع کنیم فهرست برداری، 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 موانعی که برای این کارها وجود داره. خب این طبعا خیلی طول میکشه و ضابطه معینی هم نداره، روش استقراء خاصیتش همین. یه راه دیگه این است که با روش تقریبا تحلیلی مسئله را بررسی کنیم و اولین فایدهش این است که میشه یک ضابطه منطقی برایش در نظر گرفت. ثانیاً بحث رو میشه جمع و جور کرد، لزومی نداره که ده ها یا صد ها عنوان را آدم ذکر کنه و درباره هر کدوم جداگانه بحث کنه. و خوشبختانه بیانات قرآنی هم مؤید این روش هست که ما از همین روش استفاده میکنیم و به توفیق الهی این بحث رو به این سبک به انجام میرسیم. وقتی ما قرآن رو مرور میکنیم میبینیم چهار دسته، به تعبیر جامعه‌تر سه دسته عامل را برای آفات تقوام، آفات متقین یا آفات آرمان گرایان، کسانی به دنبال اهداف متعالی هستند، بیان می‌کنند که اینها در عرض هم نیستند. چند تا عامل را ذکر می‌کنند که اینها باعث انحراف انسان می‌شوند. یه عامل که همه می‌شناسیم و دیگه در تمام قرآن هم مکرر روش تکیه شده، جناب شیطان. قرآن یه موجودی را معرفی میکنه به نام شیطان. شیطان البته یه عنوان عام میست، مصادیق متعدد داره، ولی ازا جمع هم بسته میشه، شیاطین هم گفته میشه و حتی در میان انسان ها هم پیدا میشه، شیاطین الانس و الجن. اما یه اسم خاص هم داریم به نام ابلیس که ایشون رئیس شیاطین هستن و بقیه دار و دسته و تابع ایشون هستن. مقام ایشون خیلی بالاست، ایشون قبل از حضرت آدم خلق شدن، 6000 سال قبل از حضرت آدم به عبادت خدا پرداختن، آنچنان که ملائکه تصور میکردن اون هم ملکیست از ملائکه. این همه عبادت کردن در طول 6000 سال. تازه امیر المؤمنین سلام الله علیه تو مجمع بلاغه می فرماید معلوم نیست که این که میگیم 6000 سال، هر سالش همین 365 روزه، یعنی 6000 ضرب در 365 روز، یا نه این سال سال آخرتی است که هر سالش 1000 سال است، یعنی 6 میلیون سال. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. خب طبعا لا یدرا یعنی ماها نمیدونیم، ایشون که میدونست. و اگر فقط همین سالهای دنیوی بود خب میفرمود 6000 سال تمام بود دیگه. آوردن این یعنی بدونید بیش از این هاست مثلا، خیال نکنید از این سالهای عادی شما. حالا فرض کنید همین هم باشه، از همین روزای همین سال و ماهایی که ما میشناسیم 6000 سال چیز کمی نیست. همه اینها قبل از خلق حضرت آدم بوده. فرض روزی که آدم آفریده شده تا حالا که ما درست تاریخ یقینی نداریم که چند سال گذشته، چند هزار سال گذشته، ایشون همچنان زنده هستن و دار و دسته ای دارن، اتباعی دارن، تربیت میکنن، هم جنس های خودشون جنیان را و هم انسان ها را تربیت میکنن و به کار میگیرن. خیلی مقام عالی بود. این را قرآن معرفی میکنه که همچون موجودی هست، ما باش ارتباطی نداریم. قرآن هم میفرماید انهو یراکم هوبر و قبیلهو من حیث لا ترونهم، او و داور دستش شما را میبینند اما شما او را نمیبینید. این یه موجودی است وسوسه میکنه و انسان ها را از راه منحرف میکنه. ما وسوسه هاش را خوب درک میکنیم اما وسوسه کنندش را نمیبینیم. ولی اونقدر مهمه که یک سوره قرآن با توسل به چند تا نام بزرگ الهی برای محفوظ موندن از شر این وسوسه ها ذکر شده. آخرین سوره قرآن قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. در حال این یه عامله که مانع میشه از این که اونایی که تازه در راه اومدن و میخوان تصمیم دارن که راه صحیح رو بپیمایند با این مواجه میشند و تاشکنی میکنه بارش. عامل دوم خود نفس انسانی است که باز اینم ما خوب میشناسیم اما شناختی که چندان آگاهانه نیست. در روایات آمده که بزرگترین دشمن آدمیزاد همین نفس خودش. اعلا اعلو وک نفس کلتی بین جنبه ایکی. عامل سومی که در قرآن معرفی شده زخارف دنیاست که آدم رو میفریبه. لا تغرن نکم الحیات دنیا ولا یغرن نکم بالله الغرور. البته این به احتمالی که بنده عرض میکنم حالا شما ببینید میپسندید یا نه، این معناش این نیست که هر کدوم از اینها جدا جدا یک عامل مستقلی هستند. شیطان وسوسه میکنه به نفس، به وسوسه فی صدور الناس. اونی که مخاطب شیطان هست و وسوسهش برش اثر میکنه همون نفس خود آدم هست. نفس که انسان را فریب میده تنهایی به خودی خود نیست. نفس که آدم به کار شر دعوت میکنه با جاذبه های دنیا است که این داره میکنه. نفس وقتی جوان رو به یک طرفی سوق میده به خاطر اون جاذبه هایی است که اون رو تحریک میکنه، تحریج میکنه. اون هیجانات جنسی و عواملی که موجب تحریک غریزه میشه نفس از اونها استفاده میکنه، امر به سوء میکنه و این کار در اثر تحریکات شیطان و وسوسه های شیطان است. پس شیطان نفس رو وسوسه میکنه، نفس به واسطه جاذبه های دنیا به طرف گناه میره، به طرف فساد و انحراف میره. این سه تا عامل در طول هم اثر میکنه. به هر حال این سه تا عامل منتها چون نحوه کارشون تفاوت میکنه مقابله با اینها هم هر کدوم یک رویش خاصی را میتقرن. برای اینکه انسان از شر وسوسه های شیطان در امان بمانه راههایی استفاده میشه از خود قرآن کریم. من بیشتر سعی میکنم از آیات قرآن استفاده کنم برای اینکه نام از محکمات قرآن هست دیگه، جای چکشکر نداره. نمیشه بگن این روایت ضعیف اسرائیلی حدیثش نمیدونم سندش درست بود نبود. متن قرآن از قرآن استفاده میشه که این جناب شیطان یا شیاطین گاهی مستقیمن در انسان اثر میزنن، به وسوسه شخص میپردازن و گاهی عواملی دارن، کارگزارانی دارن، ابزارهایی دارن در اختیار کسانی که پیاده کننده نقشه های شیطان است. اما اون چه باعث موفقیت شیطان میشه، چه اون شیطان هایی که ثابت رفیق شخص هستن و همیشه همراهشن، بعضی آدم ها هستن که یه رفیق ثابتی از شیطان دارن. یه چیزایی میگن بعضی ها میگن همزاد دارن، تنهز همزادش هست، از اول همراهش تا آخر هم رهاش نمی. قرآن اسم اینا رو میذاره قرین، این شیاطینی که همیشه همراه انسان هستن، یه قرناء و قلیضنا لهم قرناء. اینا وقتی میتونن کار بکنن و وسوسهشون اثر بکنن که آدم از یاد خدا غافل میشه. و من یعشو هم ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. کسانی که از یاد خدا اعراض کنند، بی اعتنایی کنند به یاد خدا، اسم خدا برده میشه خیلی توجه نمی کنند. آدمیزاد موجود عجیبیه. میگن یه آدم هایی هستن، اینا قرآن میگه ها، کسی دیگه نمیگه. بعضی ها هستن از آدمیزاد ها که وقتی اسم خدا برده میشه نفرت پیدا میکنه. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. نمیدونم شما دیدید همچه کسی؟ انشاءالله برای خود ما پیش نیامده باشه. آیه قرآن مثلا میخونن یا واعظی داره صحبت میکنه یا بالاخره به مناسبتی یادی از خدا میشه، آدم ناراحته. این فیلم رو تماشا کنم، بازی فوتبال رو میتونه رو تماشا کنم تا بینیم این به کجا کی برد کی باخت. اون مندر آیه قرآن میخونه، موعظه میکنه، مسلم گاهی هست که اصلا روش ترش میکنه. اشمئزاز در فارسی هم نگیم اشمئزاز، گاهی تو ادبیات خودمون هم به کار میبریم. خیلی آدم اظهار ناراحتی میگه، میگه مشمئز شد، تنفر بدانه. ولی بعضی ها هستن اصلا با یاد خدا زنده هم. اگر غفلتی از یاد خدا پیدا بشه مثل اینکه سقوط میکنن در یه چاهی و حیات خودشون از دست. تو مراجعات های همسرشار داریم به ذکر که آشقن میدیم، اصلا دل من با یاد تو زنده است. اگر یاد تو را نداشته باشم دلم میمیره، چنین حیاتی را نمیخونه. خب اینم برای ما به شعر میگیست، خیلی زیباست، با یاد تو زنده، شعر قشنگ میگیست. خدا انشاءالله نصیب بکنه واقعیتش که آدم احساس کنه اگه یاد خدا نباشه مثل مرگ برام. اینجور آدم هم هستن، اینجورش هست، اینجورش هم هست. آدمیزاد خیلی عجیب. و گاهی یه آدم هم هست که گاهی اینجور زمان دیگر اونجوری میشه. یه وقتی آدم خوبیه، دست روزگار کارشو به جایی میرسونه که اونجوری میشه. و هر حال این یک عاملی است که باعث سقوط انسان میشه، انحراف انسان میشه. دواش هم یاد خداست، به همین دارید. و من یعشان ذکر رحمان نقید له شیطان فهو. اگه میخوایم ما رفیق شیطانی نداشته باشیم، شیطان ملازممون نشه، باید یاد خدا را در دل زنده کنیم. اگه طوری شد که یاد خدا برای ما لذت بخش بود، خب سعی میکنیم همیشه داشته باشیمش. اما اگر نفرت آور بود خودمون ازش برای میکنیم، یعنی خودمون میبذاریم تو دهان شیطان. خب اینا بحث رو بخوام ادامه بدیم به این موضوع، کل این جلسه هم در این باره صحبت کنیم تموم نمیشه. اجمالش پس عامل اول ابلیس است، ابزارش وسوسه است، راه مبارزش یاد خدا است. عامل دوم نفس است. دوم که عرض میکنم یعنی در مرتبه دوم است پس تحلیلی که بنده عرض کردم. نفس یعنی چی؟ اینه خودش یه معماییست. نفس یعنی خود. این چطور دشمنترین دشمنان انسان میشه؟ یعنی خودش دشمنترین برای خودش میشه. یعنی چی؟ خب یک معماگونه ایست. ولی خب همه میدونیم که ما وقتی خودمون میگیم من، در درون این من چیزهای مختلفی هست. فطرت الهی وجود داره، میل به ارزش ها وجود داره، میل به خوبی ها، میل به عدالت، به راستی، درستی. ولی یه میل های دیگه هم هست که اونها مزناشناسن. آدم رو دعوت میکنن اگه بخواد اون کار رو انجام کن به یک مسیری که انتهاش روشن نیست و این مسیری سنگلاخ و خانافه آدم رو میزنه زمین و له میکنه مغزش رو متلاشی میکنه. این خواسته هاش در آدم هم هست. بعضی میگن این خواسته های حیوانی، ولی وقتی آدم مقایسه میکنه این خواسته ها رو با خواسته های حیوانات، شاید حیوانات که میدونستن در میان انسان های همچه کسایی هستن اونا تبری میگردن. خب هر حیوانی غریزه جنسی دارد، به صورتی هم ارضا میشه، سالی یه بار، دو مار، یک ماه، دو ماه. بعضی حیوانات رو فرض کنید همیشگی جفتی اتخاذ میکنند و ارضا غریزه شو میکنند. حالا یکی دو تا چند تا حیوانات مختلف هستند، اما چند تا حیوان شما سراغ دارید که سراغ همجنس برید؟ با اینکه راه ارضا غریزه شو با جنس مخالف موجودی، عامل طبیعی داره که اون را به طرف جنس مخالف سوق میده، اما بره به طرف همجنس خودی. نر بره سراغ نر، ماده بره سراغ ماده. خیلی عجیبه. من خیال میکنم که حیوان ها از بعضی کارهای انسان ها اطلاع پیدا میکردن از اینا انسان تنفر میکنه. چقدر کثیف باید باشه؟ چیز خدادادی برای این قرار دادیم، جاذبه قرار داده، مثل قطب مثبت و منفی طبیعت هست که اینا هم دیگر جذب میکنن. حکمت الهی ارتضا داریم اونا رها میکنه. این آدمیست. حیواناتی که همهشون غریزه مادری دارن، اینایی که دیدیم و میبینیم و اینا که ما میشون، مثلا حیوانات اهلی، حتی گربه، سگ، خب اینا عاطفه مادری دارن باشون. اما طوری بیشت که کسانی پیدا بشن به خاطر بعضی از اغراض پستشون بچه های خودشون رو بفدارن، بچه خودشو پور کنن. در اصلا ترور کنن که میترسه این در قدرت او طمع داشته باشه، بچه خودشون رو بفدارن. و چیزهای عجیبی که در آدمیزاد هست که واقعا روی درنده ترین حیوانات رسیدید. آدمی زاده وقتی پیش بره از ملائکه جلوتر میره، وقتی عقب بیفته از هر درندهی پستر میره. این خواسته هایی که مرز ناشناس هست رو به فساد میره، توقف هم نمی کنه. هر روز حالا نمونه ای که در زمان خودمون همه شما باش آشنا هستید صدام بود. و در طول تاریخ از این گونه صدام ها زیاد بوده. بعضی از امپراتورهایی بودن که تاریخ نقل میکنه که اصلا لذتشون این بود که بیان یه آدمی را بسوزنن توی وسط آتیش، جز بزنه، بپره پایین، بپره پایین. نظر. یا حیوانات رو بندازن به جونش، سگ، گرگ در وسط میدان این در مقابل اینا بازی کنه با اینا تا جون این به آدمیزاد رو بگیم، اینا میشستن تماشا میکردن قا قا میکنن. و بالاخره حالا میبینید امثال اینا رو که حاضرن میلیون ها انسان را با این بمب‌های اتمیشون نابود کنن برای اینکه چهار روز دیگه روی صندلی ریاست جمهوری بنشینن. این آدمیزاد چنین گرایش هایی در درون آدمیزاد هست. مجموع این گرایش ها یا انسان از اون جهتی که دارای این گرایش هاست اسمش نفس، به اصطلاح اخلاقی بلا اصطلاح فلسفیش نفس هم اینم مثل روح میمونه. تو کتاب های فلسفی وقتی باب نفس ذکر میکنن یا کتاب نفس، یعنی روح آدم میزد دست داره روح. اما در کتاب های اخلاقی وقتی کتاب نفس میگن منظور نفس اماره هست به اصطلاح، یعنی اون که گرایش های پسته. در مقابل عقل ذکر میکنن و نظام میگن جنگ عقل و نفس. این اصطلاح غیر از اصطلاح فلسفی است. به هر حال این نفسی که اعدا عدوه هست، یعنی از اون جهتی که این گرایش های حیوانی، گرایش های نامعقول، گرایش هایی که به طرف کمال سقوط داده نمیشه بلکه موجب سقوط انسان میشه، از این جهت بهش میگن نفس. یک علاقه هایی دست حکمت الهی در آدمیزاد قرار داده، یک بخشی از اینها برای زندگیش در این آدم لازمه. اگر آدم میل به خوردن نداشت، اگر غریزه جنسی نداشت، نسل بشر منقرض میشود. این غریزه نیرومند است که انسان رو تسخیر میکنه برای اینکه بچه دار بشه، خانواده تشکیل بشه و بعد نسل انسان باقی بمونه. اگر این نبود، زحمت های بچه داری و اینا رها میکردن، طولی نمیکشید نسل انسان باقی بشه. اصل وجود اینا حکمت الهی است، اما باید اینا رو کنترل کرد با نیروی عقل. اون کارو نمیکنه، مات میشن تابع نفس. در قرآن راجع به این ویژگی های نفس آیات زیادی داریم که از یک طرف هم نشانه این است که اصل وجود اینها بر اساس یک حکمتی سر آفرینش، و از یک طرف اینکه زیاده خواهی به خارج شدن از مرز چه خطرهایی داره، از این آیات استفاده میشه. یکیش آیه سوره آل عمران هست، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اون جا که به نفس نسبت داده میشه، از اونجا همون مسئله تزیین میشه. علاقه به این شهوات، تعبیر قرآن هم اینه، حب و شهوات، علاقه به این شهوات. کیه که این علاقه را داره؟ نفس دیگه. این علاقه در انسان در آفرینش انسان وجود داره، هم برای اینکه این حکمت آفرینش تأمین بشه و نسل بشر بمونه، زندگی انسان دوام پیدا کنه روی زمین، چه فردش و چه نسلش، و هم وسیله ایست برای آزمایش انسان که آیا مرز رعایت میکنه یا نه، چون تکامل انسان با اون آزمایش ها پیش میاد. با آیات دیگه مشابه اینها که دیگه ادامه ندم بس طولانی بشه. این عامل دوم، عامل اول ابلیس بود، عامل دوم نفس، عامل سوم جاذبه های دنیا. خدای متعال در بیرون از وجود ما، نفس خود داخل خود ماست، خود ماست، قوایی از ماست، کشش هایی در وجود ماست. این عامل سوم در بیرونه، این جاذبه هایی است که نفس رو به طرف خودش میکشه و طبعا ارتباطش به وسیله حواس انجام میده. یه چیزایی آدم میبینه نفس به اونها تمایل پیدا میکنه، شیطان وسوسه میکنه، دیگه نمیدونی چقدر زیباست، برو ببین. یه دفعه میبینه، دفعه دوم بیشتر علاقه من میشه، دوم، سوم، دهم، آخرش وقتی دنبال کرد و به نتیجه دلخواه خودش رسید تازه میفهمه که چیزی نبوده. وعدتکم و اخلفتم، خیالی بود، اونطورا که براش نمود پیدا کرده بود که خیلی زیباست، خیلی گشش داری، خیلی لذت داره، این خبران هم گاهی این کشش هایی که در امور دنیا هست کار آدمیزاد رو به یه جایی میرسونه که خود آدم های دیگه تبعن اصلا تعجب میکنه. اگه میشه آدمیزاد اینقدر بیعقل بشه؟ گاهی کشش های دنیا برای آدمیزاد بگونه ای میشه که اونقدر کار غیر عاقلانه نابخردانه انجام میده که آدم های امثال خودشان بهش میخنده، تعجب میکنه از چیزهای عجیبی که قرآن ذکر میکنه. باز بعد ما هم میتونیم تجربه کنیم، شاید نمونه ها شما هم رو دیده باشید، بنده که دیدم میل به جمع مال، ثروت اندوزی. خب اصل این که مال یه وسیله است که آدم به اون میتونه نیازمندی هاش رو تأمین کنه، غذا بخره، مسکن تهیه کنه، وسیله بخره، حالا موقتا اسب بود حالا خودرو هست، خب این مقبوله، مورد نیاز آدم هاست، به این وسیله تأمین میده. اما آدم هایی هستن که اولا به اندازه ای که خودشون بخورن، هفت پشتشون هم بخورن، ثروت دارن، خودشون نیازشون تأمین میشه، هفت پشتشون هم تأمین میشه، یعنی همین ثروت ازش استفاده کنن تا پشت هفتمشون هم فقیر میشن. باز هم عاشقانه فکر اینن که بر ثروتشون بیفزاییم، معاملهی کجا بکنیم درآمد بیشتر داشته که کدوم بانک سود بیشتر میده اونجا بذاریم و چیزهایی هست. ولی حالا جای تعجب بیشترش اینجا هست، این شب خوابش نمیبرد فکر معاملهش هست و چک و سفته هاش هست و رقیبهاش که اونا فلانجان اموالی را تصرف کردن، اما موندیم عجب این معامله دست ما در رفت، خوابش نمیبرد. همه اینا گذشته، حالا جالبه از این ثروتی که در اختیار داره خودش استفاده نمی کنه، بخل می‌ورزه از این که از این مانی که کسب کرده و با این زحمت خودش لذت ببرانه، همین میخواد پولش رو داشته باشه. و کار به جایی میرسی گاهی رفتارهای از این اشخاص سر میزنه که جز جنون اسم دیگری نمیشه روش گذاشت. کالذی یتخبطه الشیطان من المس. من یه نفر دیده بودم، یعنی چند نفر بودن، الان چند نفرش تو ذهنم هست، کسانی که اینا هم تو که راه می‌رفتن تو گوشه با خودشون حرف می‌زدن، اصلا متوجه نبودن با کی مواجه میشن چی میگن، همیشه داشت با خودش حرف می‌زدن. گوش که می‌دادی همش صحبت‌ها و اینا درباره این پولای ربایی بود که داده بود، گفت این نوبت اون رسیده برم اونو بگیرم، ایشون دست هم داره اونو بعد گیرم بدم کجاش کارش بکنم، امروز در بازار نرخش چنده، نمیدونم چی. همین طور یک زندگی واقعا نفرت آوری، لباسی کثیف، بدبو، خوراک گاهی تو کوچه یه تیکه نان یه چیزی برای داشت. یکی دیگه بود که من فراوان دیده بودم، آدم ثروتمندی بود، یه خونه خیلی قیمتی زیبایی داشت، تو کوچه پوست هندوانه و قرگنون و اینا جمع میکرد، میرفت اصلا پوست هندوانه خوش میکرد میفروخت. ثروتمند بود، خونه خیلی مجللی داشت. این اسمشو چه میذاری؟ حالا اون کسی که میره پول در بیاره برای اینکه خامه این زیبایی بخره، خب این یه بچه معقولی داره، پسرش داماد کنه، دخترش عروس کنه. خب اولا اون ثروته که برای هفت پشت گفتم، اینا رو برای چیکار میخوای؟ تو که پادله که بوره داری میمیری. این یکی مدترش این که اینایی که داری چرا استفاده نمی کنی؟ جنونیست. بل قناطیر المقنطرت من از ذهب و الفضه، شمشای تلانوره می کنید. اون وقتا این بانک ها نبود و بانک های لوکسامبورگ و سوئیس و اینا نبود. یکی سوها ثروت داشته باشه بعد همیشه میشه طلا و نقره درست کنه، میزنه زیر زمین قایم کنه. حالا احتیاج به اینا نیست، با یه تلفن درست. بله این هم عامل سومی است که آدمیزاد را دعوت. عامل چهارمی که اول اشاره کردن از فروع همون ویژگی های نفسه، منتها چون اختصاص به گروه خاصی داره همه نیستن، اینا میگیم یک عامل ویژه و اون مسئله ریاست طلبی و تسلط بر دیگران. کسانی هستن همه این سه تا عامل را، البته شیطانه که خیر کسی نمیرسه، ایشون تسلطشون آخرین نفس بر اونام ثابته، اما امور دنیا را حاضرن رها کنن، ثروتهایی را که جمع کردن حاضرن در اختیار دیگران قرار بدن، بذل و بخشش کنن. البته موقع انتخابات اینا را عرض میکنم و همیشه نه، برای اینکه مثلا وزیر استیضاح نشه اون وقت سر کیسه را باز میکنن، نه وقت فعلیه، ولی حاضر نیستن از ریاست پسند، حاضر زن و بچه شو رها کنه، پولا و ثروتش رو خرج بکنه، آبروش رو مایه بگذاره، همه اینها ازش میگذاره. دین که از اول طلاق داد که چی؟ که هم بشه من رئیسم، من دستور میدم دیگرانم، وانمود کنم که اینو کارا کار منه، همه مطیع من است، هر مشکلی باشه به دست من باید حل بشه، من دستور میدم دیگران همه باید اجرا کنن. یک جنون. خب چی در میاد توشه یعنی؟ حالا اول جوونی هست، این را میگن خب غرور جوونیه، خب تو که پاد لبه گوره دیگه بعد میخوا شفانی، این سرش نمیشه، یک جنون میشه. این ها مجموعه عواملی است که باعث میشه آدمیزاد سقوط بکنه. خب در مقابل اینا چه باید کرد؟ در مقابل شیطان گفتین برای نجات از وسوسه شیطان باید یاد خدا رو تقویت کرد، در مقابل نفس، در مقابل دنیا و در مقابل این خواسته تسلط بر دیگران که خواسته ویژه نفس است، مال همه نیست. البته مایش در همه هست، بعضی بچه ها هستن از اول دوران کودکیشون تو بازی ها همیشه میخوان رئیس بشن. هم دیدید تو حتما تجربه کردید، من زیاد دیدم بازی های دست جمعی که میکنن همیشه سعی میکنن اون رئیس بشن، اون دستور به دیگران همه شاه بازی که میکنن میخوان شاه بشن. بعد ها هم وقتی در عمل هم میشه توی بازی دنیا هم اون هم همیشه میخواه شاه باشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، همه دنیا بازی جنه. اون یه جور بازی بچه ها تو کوچه بازی میکنه، این هم یه جور بازی تو کاخ بازی میکنه، میخواه شاه باشه. خب برای اینا چه کنیم؟ خب ریشه اینها در خلقت انسان داره. بالاخره ما هممون بچه دنیا هستیم و در دامن طبیعت بزرگ شدیم. وقتی چشممون باز شده و احساس کردیم، احساس کردیم به اینکه باید بخوریم، نیاز داریم، باید از بیرون تأمین کنیم، جذب کنیم. یه خود بزرگتر شدیم، میل به جنس مخالف پیدا کردیم و همینطور چیزایی دیگه. بالاخره اینا ریشش در خلقت آدم هست. اصلش هم فی حد نفسی ضرری نداریم، بلکه اگر نباشه ضرر میکنه. بعدم غریزه خوردن نداشته باشه، غریزه جنسی نداشته باشه، چیزایی دیگه توی نمیکشه، زندگیش از بین میره. مسئله افراطشه، مرز ناشناسیش هست، فجور هست، یعنی دریدگی، بیبندوباری، چیزی جلوش نگیره بره تا عجل میشه، این خطر داره. ولی خوردن خود آدم نخوره میمیره دیگه، بالاخره باید خورد، اما چی بخوره، چه اندازه، کی، اینا رو رعایت رو میکنه هرچی شد. برای اینا چی کار باید بکنیم؟ برای همه اینا دستوراتی شبیه همون دستوری که در مقابل وسوسه شیطان یاد خدا هست، یعنی عامل ضدش را باید تقویت کرد. اون عواملی هم که ضد اینا هست، اونم مایش در فطرت خود ما هست، منتها اون معمولا خاموش بود، اونو باید بیدارش، باید گرایش های فطری را تقویت کرد، بیدار بشیم. از همون بچگی بچه هامون رو سعی کنیم که از همون اول همون دوران طفولیت بهشون این حس را بیدار کنیم که اگه توی اسباب بازی داری بچه همسایه هم احتیاج داری، اگه تو لباس نو می‌پوشی بچه‌های همسایه دوستت هم اونم لباس نو دوست داره. سعی کن یکی از لباساتو بدی به او، یکی از اسباب‌بازی‌هاتو بدی به او، این هم زنده بکنه بچه هم خوشش میاد. بعد خودش هم از این کار میکنه لذت میره، بعد میگه بابا رفتم اینا دادم به همسایه‌مون، احتیاج داشت بهش تأمین کردم. یا در این جشن‌های آتفا اینا که میبینید خود بچه ها چقدر لذت میبرن دارن مشارکت بکنن، این هم در فطرت آدم هست، تا اینا تقویت کنن. اشکال کار اینه که بنده خودم مبتلا به بخل هستم، اون وقت میخوام بچه ما با سخاوت بار بیارم نمیشه، یه چیزی هم بگم مصنوعی میشه. بچه هم میفهمه که این برای او دارم میگم، خودم حاضر نیست. قرآن یه نمونه دستورش در اینجا ببینید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواد به بر برسید، بر همون نیکی در مقابل فجوره، ابرار و فجار، تو سوره هل اتا ابرار در مقابل فجار است. فجور یعنی بیبندوباری، ضابطه نداشتن، رعایت مرز نکردن. در مقابلش اینا کسایی هم که انضباط داره، کارشون قانون داره، رفتارشون مرز داره، این میشه نیکی. میگه اگر میخواد به نیکی برسیم، بدونید اینا یه راهی داره، اگر اون کار را نکنید هرگز به نیکی نخواهی رسید. اینجور تعبیری هم در قرآن خیلی کمه، یادم نیست الان عین این تعبیر در یه مورد دیگه دی. لن تنال البر، لن نفی الابد، یعنی هرگز شما به نیکی نخواهید رسید، نائل به بر نخواهید شد، مگر یک راه. اگه میخواد آدم خوبی بشید حتما باید این دستور عمل کنید. چی؟ حتی تنفقو مما تحبون، از چیزایی که خیلی دوست دارید انفاق کنید. در یه آیه دیگه باز با آدمیزاد هشدار داده، یه بعضی ها هستن یه چیزی که دوست ندارن اگه یه کسی هم بهشون بده نمیگیرن، اینا رو میرن انفاق میدن. غذایی که تو خونه داره خراب میشه، فاسد شده یا تور شده یا خراب میشه دیگه، خودشون نمیتونن بخورن، اونا رو میرن به همسایه یا به فقیر. لباس کهنه که دیگه نمیتونن بپوشن، خجالت میکشن، اونا رو میرن انفاق میکنن. بچه‌های عزیز، این فایده نداره. تو چیزایی که دور ریختنی هم میخوای دور بریزی میدید، روغن ریختن از در امام رضا میکنید. حالا بستگی داره به این که گزینه مقابلش چی باشه. یا آدم میخواد دور بریزه، میگه دور نمیریزه میدم اون. یا وقتا خود آدم بخوره، میگه خب حالا امروز غذای مونده است، دیروز آدم میخورن حساب نشه، اون وقت دیگری را مقدم میدار، قابل استفاده است. مراتب داره، میرسه به یه جایی که واقعا دور ریختنی اصلا ضرر داره، به دفعه اون رو مریضش میکنه، ولی خب اون چاره از چاره نداره میتونیش. ولستم به آخری، قرآن میگه که چیزهایی را انفاق میکنید که خودتون حاضر نیستید بگیرید، یک کسی بهتون بده حاضر نیستید بگیرید، اون وقت این را میخواد انفاق کنید. این فایده نداره، این فایده یعنی نداره، برای این به بر نمیرسون آدم. اگه میخواد به بر برسید، باید سعی کنید از چیزی که دوست دارید انفاق. پول بخواد بدید، اسکناس نوعشو بدید. آدم دلش بخواد اسکناس نوع جمع کنه، کنه ها شده، چه فرق میکنه؟ این هم یه جور بلاخره جنون از در آدم است. و دوست داری همون اسکناس نوع بده فقط، برای که میخوای بدید نوع تره رو بدید. لباس بخواد بدید، لباسی بدید که زیبنده باشی. غذا میخواد بده، غذای خوشمزه ای بده، حتی غذایی که خودت هوس داری بپز، یه بشقابش هم بروی خونه همسایه. اگه آدم اینو تمرین کنه، باید خودش هم خوشش میاد. فطرت انسان همونطور که ما غرایز حیوانی داریم، این فطرت های نیکی پسند هم داریم، منتها اینا خفته است. اینا رو باید بیدار کنیم، تربیت کنیم، رشد بدیم، برای اینکه مبتلا نشیم. من با حرص، با ثروت اندوزی مقابله باید کرد با انفاق، اونم انفاق از چیزای خوب، از چیزای دوست داشتنی. حتی تنفقو مما تحبو، برای اینکه آدم غرایزش رو کنترل کنه، وقتی غرایز به هیجان افتاد دیگه کنترل کردنش خیلی سخت. من بچه بودم، حالا یادم اومد ذکری از کسایی که استفاده کردیم ببینیم. اومده بودم تهران، خیابون خراسان، یه آقای اونجا مسجد لورزاده را درست کرده بود، آشغال اکبر بغران، چون منبر میرفت مسجد لورزاده، اونجا امام جماعت بود و حوزه طلبیه هم داشت. عده از علمای فعلی کشور شاگردای ایشون هستن، آقای مهدوی کنی، آقای خوشوقت، اینا از شاگردای آشغال اکبر بغران هست. خدا رحمتش ایشون منبر میرفت، یه جمله اون وقتا من بچه بودم، هنوزم خیلی محل حاجتش هم نبود، اما اینو یاد گرفتم ازش، خدا رحمتش کنه، میگفت دعا کنید دیگه شهوت جوش نیاد، وقتی جوش آمد دیگه نمیشه خاموشش کنه، تا جوش نیامده فکری کنید. وقتی غریزه تحریک شد، پای عمل رسید، اینجا نمیشه بگم آخوان کنترل کنم، خیلی مرد بخواد، خیلی مشکل. راهش اینه که پیشگیری بکنید، از اون جایی که زمینه تحریک رو کلام میکنه فرار کنید، مانع ایجاد کنید.
بهترین راهش هم باز خود قرآن یاد داده، چشمتون رو کنترل کنید.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم.
وقتی غریزه تحلیل شد دیگه جلوگیری کردن ازش خیلی دشوار. اما آدم نگاه کردن تمرین کنه، آدم کمتر نگاه کنه، به هیچ جایی بر نمیخوره.
حتی برای اینکه یه خورده در این تمرینش پیش بره، حالا تنها نگاه از حرام را خودداری نکنه، خودم احتیاط کنه، از بعضی از مشتبهاتش هم نگاه نکنه،
تا کم کم بعد چشمش مسلط بشه. خیلی عیبه آدم دو تا بادوم تو صورتش هست اینو اختیارش نداشته باشه، خیلی عربه. ما میخوام اختیار عالم رو داشته باشم.
تو دو تا بادوم کوچولو خدا تو صورتت گذاشته، اینو اختیارش نداری،
چجور میخوای اختیار عالم داشته باشی؟ خدا اختیار عالم رو بده به دست تو؟
اگه آدم از اول تمرین بکنه این اختیار رو میتونه به دست،
این قدرتی که چشمش کنترل کنه.
وقتی چشم کنترل شد خیلی از گناهان جلویش گرفته میشه،
زمینه برای بسیاری از گناهان بزرگ اصلا به کلی از بین میره.
پس برای هر کدوم از اینا راه مقابله وجود
داره. اگه اینا رو رعایت نکردیم وقت در مسائل بزرگ و کلان اجتماعی که میفتیم وقت میگیم این چطور شد، این آقا به این خوبی اینجوری شد، ما هم اینا شد، مالی داشت دلش اومد خواست دو برابر بشه، دو برابر خواست 20 برابر بشه،
کمک کمک به همه چیز دست اندازی میکنه. هر که هر شرکتی میخواد باز بکنه، هر سرمایه گذاری میکنه، باید یه سهمی داره آقا در نظر بگیره، ولی اجازه نمیده. معدنی استخراج میشه میخوان در بیارن، 10% 20% به خودش، به بچه هاش، خودش و قومش باید بدن تا اجازه بدن است. اونو نمیذارن، کاشکنی میکنن.
آخه میخواد چگارش کنی؟
چگار؟ دوست دارم.
بعضی ها هستن که دنیا را هم پورا لذاتهی دوست دارم. چگارش میخوای بکنیم؟ هیچ چه هم میخوام داشت. روزی یه صفر میخوام کنار اون چیزا اضافه بشه.
این جنون است که آدم ایجاد مبتلا. اگه میخواد مبتلا نشه از اول باید از مرز خودش نگذره. ما روایاتی داریم، حالا اینا همه جا نباشه گفت، وقتی هم گفت باید شرحش داد. بعضی روایات داریم شیعیان ما پولشون به 100,000 نمیرسه. حالا فرض کنید 100,000 دینار. یعنی اونی که میبینه پدر مادرش احتیاج داره، همسایش احتیاج داره، فقرهای محلشون احتیاج داره، چیزا میتونیم به جمع کنیم؟
لیس مننا، از ما نیست کسی که شب سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه.
ما این پولای ثروت های کلان از کجا جمع میشیم؟
مخصوصا که از مال همین فقرا است. هیچ توجیه و عقلی هم نداره. میخوای چیکارش کنی؟ تو که داری میمیری، بچه‌هات هم که میدونی کی هستن چیکار، هر چه هستن خودشون گلیم خودشون عذاب میکشن، میدونی احتیاجی به تو ندارن.
تازه اونم که هستن چجور خرج میکنن، کجا
وبالش برای تو میمونه؟
نمیکنن اصلا، تو این باغ نیست.
اگه میخوام ما اینجوری نشیم از اول باید خود بودم.
وقتی در سرازیری دور برداشتین دیگه نمیشه جلوش بگیره.
تا تو زمین صافه میشه آدم زود خودش رو کنترل.
وقتی شیب دار بود یه خود سخت میشه، ولی بالاخره بازم میشه جلوش.
اما وقتی شروع کرد به دویدن در شیب تند، آخرش چی میشه؟ میخوره زمین، مغزش متلاشی میشه، هیچ کنش رو میشه. اگه میخواد جلوشو بگیرید، از اول تا دور بر نداشتید جلو بگیرید، بلکه چه در شهوت، چه در پول، چه در ریاست، چه در سایر امور دنیا، حد و مرزی جلوی شما نخواهد بود. هر روز میخواد در اون فساد بیشتر قوت‌ور بشید. پروردگارا تو را به امیرالمؤمنین قسم میدیم، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار و محبت خودت و اولیای خودت در دلهای ما زیاد بده. ما را از شر شیاطین انس و جن محفوظ بده. شیاطین انسی که میخوان نظام اسلامی را براندازن، شرشون را به خودشون بگیرن و ظهور ولیت تعجیل بده. ما را از خدمت گذاران آستان اون حضرت قرار بدید. آقابت امر ما ختم به خیر بفرمایید. و سلام علی محمد و آله.